اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله علیه السلام روایت از امام صادق علیه السلام است که ما ينبغي للمؤمن قال سمعته يقول ما ينبغي للمؤمن ان يستوحش الى اخيه فمن دونه. سزاوار نیست مؤمن از ترس و وحشت با برادر و غیر برادرش مأنوس شود. المؤمن عزیز فی دینه، مؤمن در دینش عزیز هست، به خاطر دینی که دارد مناعت طبع دارد و اهل روزدن به این و آن نیست. باب الرضا به موهبت الایمان و صبر على كل شيء بعده. حدیث 4. سخن پیرامون آن است که ولی فقیه حق دخالت در حوزه شخصی دیگران دارد یا ندارد. گفتیم که این بحث متفرع بر آن است که ببینیم آیا پیغمبر اکرم این ولایت رو داشت، جانشین او هم این ولایت رو داشته باشد. در اینجا چند تا بحث هست. یک بحث این است که مسلط بر حوزه شخصی زندگی انسان خود انسانه، الا اینکه در این حوزه دلیل داشته باشیم شخص دیگری ولایت دارد. اینجا آیه 6 سوره احزاب رو داریم که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و دو مورد در سیره پیامبر داریم که در حوزه مسئله شخصی زندگی که مسئله ازدواج هست دخالت کرده، نه دخالت استحبابی، بلکه به طرف تکلیف کرده و گفته شما این مورد باید ازدواج کنی، این مورد بایستی که بپذیری که شریک زندگی آینده ات باشد. یکی در داستان زینب بنت جحش و یکی هم در داستان زلفا دختر زیاد ابن لبید انصاری است. دیروز داستان زید و زینب را گفتم. ابغض الاشیاء الطلاق، ابغض الحلال الطلاق هست، لکن این ابغض گاه در زندگی خوبان هم اتفاق می افته. در زندگی زیدی که شهید جنگ موته است و خانمی که بسیار پاک و وارسته است و احتمال میدم این قصه نگرفتن حقوق هم چه بسا قابل تحلیل در این عرصه باشد. حقوق براش تعیین شد، او تمام این حقوق رو ماه اول خرج فقرا کرد و گفت امیدوارم به حقوق دوم نرسم و زنده نباشم. هم زید بزرگ است هم زینب نتونستند با هم بسازند، از هم دیگر جدا شدند. اون چه در این عرصه مهم است این است که پیغمبر اکرم دستور داد به زینب که با زید ازدواج کنه. معنای این سخن این است که پیغمبر میتواند در حوزه زندگی شخصی هم وارد بشود. عرض میکنم من سراغ ندارم غیر از این دو مورد را در سیره پیامبر اکرم که دخالت کرده باشه. بی تردید این دو مورد مصلحت قطعی اسلام بوده، مصلحت قطعی برای آن که یه سنتی که داشته مستحکم می شده شکسته بشه که فرزند خوانده حکم فرزند رو نداره، فرزند نسبی نمیتونه آدم عروسش را به تزویج در بیاره، اما فرزند خوانده فرزند نیست، اون خانم هم عروس محسوب نمی شود. فرمایش دارید؟
بر اساس مبنای مطلقه تبعی، یعنی فرمایش شما که برای مصلحت پیامبر ورود کرد، این برای یک مورد ورود کرد، بنابراین عموم نمیشه ازش استفاده کرد و جواز ورود در امور شخصی کرد.
عرض میکنم که دیروز جواب دادیم، ده بار هم بگویید جواب همان است، مورد مخصص نیست. این مورد پیامبر دخالت کرده، اما این که آیا میتواند در موارد دیگر دخالت کند یا نه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اطلاق داره، ما ایمو اطلاقات اطلاق داره. چی؟ و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قص الله و رسوله امرن ان یکون امرن نداره اذا قص الله و رسوله ان یکون لهم الخیر من امره. بله، اذا قص الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیر من امره. پس دیروزم فرمودید، امروزم فرمودید، در هر دو هم جواب یکیست. این اثبات شیء و نفی معدا، بگیم فقط اینجا و جای دیگر نه، آیه جواب بده نه فقط اینجا. عرض میکنم محضرتون که لکن نکته ای که هست این است که آیا فقیه، حالا پیغمبر، به دلخواه میتواند چیزی را بر کسی تحمیل کند؟ در مورد پیامبر داریم و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ما ینطق یعنی ما یفعل، فقط نطق نیست، کار پیغمبر هم کار خدایی است. این چنینه دیگه. این در مورد پیامبر راه نداره. در مورد ولی فقیه چطور؟ سوال رو عنایت بفرمایید. در مورد ولی فقیه، این که نداریم و ما ینطق عن الهوى، او هم بشره، و ما یفعل عن الهوى، او هم بشره، میتواند به دل خواهش دخالت در زندگی خصوصی کس دیگر داشته باشد. جواب شما چیست؟ یکی یکی خب یکی یکی جنبندی بخوایم بکنیم، ایشان میفرماید نه در این مورد، در هیچ موردی نمیتواند به دلخواه عمل کند. درست گفتم؟ شما هم میفرمایید در مسائل اجتماعی میتواند در مسائل یکی بلند جفیه خب این خادم به هر حال سخن این است که تنها در مسائل اجتماعی حق دخالت دارد ایشان میگویند. یه فرمایش هم این طرف بود. ایشان میفهمه عدالت اجازه نمیده. میفهمم عدالتش، عدالت فقیه به این است که در حوزه مسائل فردی دیگران دخالت نکنه. عرض می کنم که نمی تونه. چرا به دلخواه نمی تونه؟ ما در بحث تفسیر ولایت مطلقه جواب این مسئله رو دادیم و گفتیم ولایت فقیه برای ایستادن در مقابل دیکتاتوری است، در مقابل استبداد است. استبداد و دیکتاتوری خلاف عدالت. اگر ولی فقیه خواست دل بخواه عمل کند نه بر اساس دین، خود به خود از ولایت منعزله، نیازی به عزل هم نداره. پس قطعا این قید رو میزنیم که ولی فقیه ولایت مطلقی که دارد در حوزه مصالح اجتماعی است، منتها گاه این دخالت مقتضی دخالت در حوزه زندگی فردی این و آن است. پس دل بخواه نمیتواند در حوزه شخصی زندگی دیگران وارد بشه بدون مصلحت. اگر مصلحتی بود عرض می کنم که می تواند آن هم به قدر ضرورت، به این مقدار، بیش از ضرورت جایز نیست. توضیح و ذالک، اصل بر عدم دخالت. وقتی پذیرفتیم اصل عدم دخالت هست، دخالت است که یحتاج و علت دلیل، یحتاج و علت دلیل و در حدی که دلیل دارد. حالا امروز روایت صحیحه جویبر و زلفا را آوردیم. پیغمبر اکرم به زیاد بن لبید فرمود دخترت زلفا رو به ازدواج جویبر در بیار، اما مهریهش چقدر باشه هیچ دخالت نکرد. اما این که عرض میکنم محضر شما که جهیزیه ای باید بیاورد یا نیاورد هیچ صحبت نکرد. این جویبر باید خانه هم تهیه کند برای زلفا یا خانه تهیه نکند، هیچ دخالت نکرد. اصل این ازدواج که از ضرورات و تتقدر به قدر، پس اگر ضرورت اجتماعی بود حق دخالت دارد. میبینه این آقا شر تو این شهر، این آقا شر تو این محله. خوب انسان هر جا باشه زندگی میکنه دیگه، هر جا دلش خواست. اما اگر سبب اذیت و آزار دیگرانه، حق داره دخالت کنه و به این موذی بگوید دیگه تو این شهر نباش، دیگر در این محله نباش. کما فعل ذلک در داستان سمرت ابن جندب و به هر حال درخت خرما درخت ملک شخصیش بود و پیغمبر اکرم فرمود اذهب فقلعها ورم بها وجه صاحبه. درخت خرمایی که ملک شخصی سمره است پیامبر دستور میده بکنند. این معنایش این است که در جایی که تعارض بین مصلحت فرد است یا مصلحت جمع، پیغمبر اکرم مصلحت جمع را ترجیح داد بر مصلحت فرد. مسئلتون تشخیص این که این اقدام بر اساس مصالح بوده یا نبوده بر عهده کیست؟ مسئله تشخیص این که این کار به مصلحت هست یا به مصلحت نیست، این قطعا به عهده ولی فقیه، نه به عهده این و آن. فرض اینه ولی فقیه عادل، وقتی عدالتش را پذیرفتیم باید اقداماتش را هم حمل بر صحت کنیم و الا سنگ و سنگ بند نمیشه. هر کسی به خودش اجازه میده بگه من مصلحت رو این میدانم، علا ترا که عرض میکنم برای یک منصبی که مطرح میشه گاهی تا 30 نفر کاندیدا هست، تا 30 نفر کاندیدا هستن. خب یکی انتخاب میشه، اون یکی وقتی انتخاب میشه اون 29 نفر دیگر زبان حالشون و قالشون این است که اون نفر بعدی بهتر بود، او اصلح بود. پس تشخیص آن که اصلح چیست و اصلح چیست به عهده ولی فقیه. آن چنان که در زمان پیامبر اکرم به عهده نبی اکرم بود. چی؟ تبعید و بله عمرو ابن عاص، عرض میکنم که مروان ابن حکم پیغمبر اکرم حکم رو تبعید کرد، ابوبکر برش نگردوند، عمر برش نگردوند، عثمان برش گردوند و دوتا پسرش هم داماد خودش کرد. این چیزیست که حتی عامه هم نقل کرد. خب پس مورد اول داستان زید و زینب بود، مورد دوم داستان جویبر و زلفا هست که حدیث حدیث طولانی است. آدرسش، آدرس وسائلیش جلد 20 صفحه 67، بهار جلد 22 صفحه 117، وافی، وافی 30 جلدی جلد 21 صفحه 85. 8 صفحه است این روایت. من معتقدم فقه همین روایات، این که به شما عرض کنم که خودتون برید مطالعه کنید، من این را جفا به این روایت میدانم. انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. چی؟ کی خوندیم؟ خوندیم؟ بسیار. سندش را بگم، اگر خوندم مبرر هست که دوباره نخوانم، اما سندش را میخوانم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن مالک ابن عطیه. خب اون رجال که باقی است معلوم است که ثقه هستند. مالک ابن عطیه از اصحاب امام صادق هست. عرض می کنم که ثقتون عن ابی حمزه سومالی، اسمش چیست؟ ثابت ابن دینار. ابو حمزه فی زمانه کسلمان فی زمانه، ابو حمزه در زمان خودش مثل سلمان در زمان خودش، و ذالکه انه خدم اربعتا منا، در خدمت چهار تا از ما امامان بوده است. عرض میکنم که در زمان امام کاظم از دنیا رفته. دعای ابو حمزه سومالی راویش او هست، امام باقر را هم درک کرده، امام صادق را هم درک کرده، امام کاظم را هم درک کرده و از دنیا رفته. پس این روایت روایت صحیحه هست، هیچ ایرادی در سند این حدیث نیست. خب تو این روایت نکته قابل توجهی که نمیدانم گفتم یا نگفتم و عرض میکنم که میارزه اگرم گفتم بار دیگر بگویم، که این ازدواج صورت گرفت. ثم ان رسول الله خرج فی غزوه له و معه جویبر فاستشهد رحمه الله، جویبر شهید شد. خب اون خانم هم به پدر گفت من تسلیم فرمان پیغمبر هستم. فما کان فی الانصار ایمون انفق منها بعد جویبر، بعد از این که شوهرش شهید شد خواستگارهای بسیار زیادی پیدا کرد، خواستگارهایی که حاضر بودن مهریه سنگین قرار بدن براش که این ازدواج صورت بگیره، یعنی خدا جبران کرد، تن داد به ازدواج با یه آدمی که قدش کوچیکه، آه در بساط نداره، خوشگلم نیست. همه اینها متن روایت. خداوند این چنین جبران کرد و این روایت صحیحتون سندن، پیغمبر در حوزه مسائل شخصی وارد شد و صحبت بهتر هم نبوده، بهتر یعنی استحباب، نه زلفا، همین رو فهمید. زیاد ابن لبید هم که پدر زلفا بود گفت که این جویبر کف و دخترم نیست، ما فقط به اکفائمون دختر میدیم. پیامبر اکرم هم این حرف زیاد رو نپذیرفت عرض می کنم که پیامبر اکرم این حرف رو نپذیرفت، زیاد گفت میرم پیش پیغمبر. سمن طلق زیاد الى رسول الله فقال له بعبی انت و امی ان جویبرن اتانی برسالتک و قال ان رسول الله یقول لک زوج جبیرن ابنتک از زلفا فلم علن له. من با نرمی باش رفتار نکردم فلقول و رأیت لقاءک، گفتم با جناب عالی صحبت کنم ببینم چی میفرمایید. و نحن لا نتزوج الا اکفاءنا من الانصار، ما دخترمون رو به کف وش میدهیم. آهی در بساط داشته باشه، او از اشراف انصار بود. فقال له رسول الله، یا زیاد، جویبر مؤمنون و المؤمنو کف ون للمؤمنه و المسلمو کف ون للمسلمه فزوجه، یا زیاد ولا ترغب عنه، میگم اونی که میگم انجام بده. قال فرجع زیاد الى منزله و دخل على ابنته فقال لها ما سمعه من رسول الله فقالت له، دختر به پدر گفت انک ان عصیت رسول الله کفرت فزوج جویبرن. فخرج زیاد فأخذ بيد جويبر ثم أخرجه إلى قومه فزوجه على سنة الله وسنة رسوله وزمن صداقه، مهریش هم خودش به عهده گرفت. خب این گویای دخالت سریع در حوزه مسئله شخصی است که به مصلحت بوده. تو یک روایت دیگر هست که پیغمبر اکرم میخواست کفویت ناسیونالیستی و کفویت در مال و ثروت و امثال اینها رو به هم بریزه و به مصلحت هم بود. پس چنین مرحوم می‌فرمایید، پیامبر اکرم در حوزه مسائل شخصی آنجا که به مصلحت بود دخالت می‌کرد و همین اختیار رو در زمان غیبت ولی فقیه دارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.